شوق این شهر به فوتبال و این اسم این تیم و قدمتی که داره که از اولین تیمای لیگ برتر ایرانه یه جورایی پوش کرد. همیشه این جمله فوتبال تو بازیکن دستم بخون رو من نمیفهمیدم.
یه قراردادی با یه تیمی تو ایران امضا کرده بودی و هیچ راه برگشتی نداشت.
یکی از قوی ترین ربات‌های بدن ربات صلیبیه و وقتی پاره میشه صداشو توی مغزتون شما میشه که شما میتونید برین دمیج بشید توسط خود مغزتون.
یکی یا من میمیرم یا میبرم، این دو حالت خارج نیست
و شجاعت هم همین. حالا برای همین میگم باید بترسی و انقدرم شجاع باشی که انجام بدی.
میتونیم شروع کنیم بعد حالا
اوکی.
ببین من اولا کسا نمیدونم به جبشی میخواییم صحبت کنیم to be honest ولی چیزی که میدونم این که تو چون دنیای عجیبی داشتی خودش ساعتها میشه راجبش حرف زد، هزاران هزار نکته میشه توش در آورد و اصلا هم نمیدونم، یعنی آخر این برنامه شاید ما بفهمیم موضوع این برنامه رو چی باید بذاریم چون هزار تا موضوع الان تو دل این کارت زندگی توه و اصلا راجب زندگی تو هم نمیخوام صحبت کنم در
خودم هم فکر کنم دوست ندارم.
آره چون میخوایم راجب اتفاقاتی که برای خیلی ها میتواند بیفته و اشتباهات، من بیشتر فوکسم رو اشتباهه تا اتفاق، اشتباهاتی که شکل گرفته شکل میگیره و داستانایی که هست، یعنی بخوایم ببریم بحثو به اون سمت در اصل.
تا اونجایی که من و بابک تو رو میشناسیم یه شیفت خیلی خیلی بزرگ تو زندگی رخ داده. از دنیای ورزش یه تایمی شیفت کردی رو دنیای فایننس و خب این اتفاق بزرگی بوده. همون اندازه که اونجا موفق بودی الان اینجا موفقی، ولی این اتفاق بزرگ، یکم میشه توضیح بدی که چی شد، چرا این شیفت رو انجام دادی؟
اگه توی یه کلمه بخوام بگم، حالا باز میکنم این قضیه رو، ولی خب اجبار میتونه خیلی گزینه یا همون سوروایوال مود، نمیدونم شنیدید یا نه، همه ما یه حالت یه مغزمون هممون یه گزینه سوروایوال داده. نمیدونم جدیدن فیلم های نتفلیکس رو دیدید که مثلا یه منطقهی که میرسن حالا غذا نیست یا فلان شروع میکنن خوردن گوشت هم دیگه، این دقیقاً سوروایوال موده، این دقیقاً اتفاقی که میفته چون آپشن دیگه‌ای وجود نداره. وقتی برسی به اون پوینتی که حالا من یه جایی بعد میگردم عقب، وقتی برسی توی اون پوینتی که به سوروایوال مود میرسی آپشن دیگه‌ای به جز جلوم وجود نداره. حالا پوینت من این بود که متاسفانه من برگشتنم غیر ممکن بود به ایران، حالا به هر دلایلی، ولی گزینه دیگه‌ای نبود. من این داستان تموم شد و باید به سمت جلو میرفتم. چیزی که میخوام بگم اینه که فکر کنم پشن خیلی چیزه کی میتونه باشه داخل این داستان، به خاطری که هول میده دیگه، ما حالا به جلوتر هول میده.
خیلی خیلی عجیبه. اونجوری که من میدونم فکر میکنم که تو مهاجرتت با کانادا با همون عشقت به فوتبال شروع شد. چجوری بود؟ چجوری اومدی؟ حالا ریزش رو نمیدونم.
این داستان حالا نمیدونم، حالا واسه اونایی که میدونن، من اولا خیلی اتفاقا افتاد، ولی اگه بخوام برگردم عقب، من از 7 سالگی شروع کردم فوتبال بازی کردن زمانی که خیلی قد کوتاهی داشتم و اتفاقا همه مسخره میکردن این داستانو که شورت فوتبالی من از زیر زانوم پایین تر بود، بعد وقتی با توپ کار میکرد خیلی اتفاق جالبی بود. حالا پدرم همیشه این قضیه رو میگه که کنار زمین بوده، وقتی که پا عوض میکردم، حالا نمیدونم اینو داخل فوتبال دیدید یا نه، این شورت تکون میخورد به همه، خیلی خنده‌دار بود واسه همه. از 7 سالگی شروع کردم آکادمی صنعت نفت آبادان، اصالتاً از رنگ پوستمون معلوم آبادانی هستم.
به تلجه زیبایی
خیلی خیلی زیاده. الان سعی میکنیم که
نه اتفاقا من خیلی جذاب،
من خیلی اوکی ام با این داستان.
همه لهجه قشنگ جنوبی ها دیگه اصلا خیلی
خیلی بهتر از بقیه.
ما عادت کردیم دیگه. کجا؟
ترک.
بابک ترکی خیلی
ترکی.
نه ترک نیست،
من ترک نیستم، ترک نیستم، ترکا رو دوست دارم، ترکی هم بلد نیستم ولی ترکی حرف میزنم.
اداشو خیلی دوست
دارم. بودم میگفتن که آدما دو دستن، یا آبادانی ان یا دوست دارن آبادانی باشن. حالا
فکر کنم میخوای یه آبادانی ان دوست دارن ترک باشن، آبادانی هایی ان که دوست دارن ترک باشن.
عجب. ولی این داستان از 7 سالگی شروع شد و فسام ریزن من خود یعنی پدر من قبل از زمان جنگ خیلی علاقه داشته به فوتبال و بازی میکرد و خب دوستایی هم که داره همیشه تو چیز فوتبالی بود و شهر ما همیشه مثل انگلیس واقعا میتونم بگم هر کلابی هر کافه‌ای توی شهر ما میگه
آبادان انگلیسه
واقعا شبیه انگلیسه چون انگلیسی‌ها ساختن نمیدونستی
من آبادان نرفتم اهواز رفتم یه بار ولی آبادان نه
شما
من آبادان رفتم تنها تصویری که ازش جلوی چشممه ساختمونایی که جای تیر و اینجور چیزا رو و بچه بودم رفتم خیلی اون تصویر هنوز بلده برام خونه هایی که مردم هنوز توش زندگی میکردن ولی جای تیر و اینا
و نباید اون تیرا به نظرم حذفشه یعنی باید یه باف یعنی
نمیتونن
حتی نه اگه میخوای مدرنش هم بکنی یعنی من دارم ایده میدم به معمارای ایرانی میتونی جای نو خودتون جا بزنید اینو میتونی مدرن کنی اون ساختمون رو تو حال بهترین حالت ممکن ولی اون جای تیر میتونه خودش المان باشه یه جایی داره میاد دیگه آره. و میتونه خیلی جذاب
یکم ترسناکه ولی آره. یه بخشی از هیستوری اون شهره
من ولی آف تاپیک نمیخوام برم ولی توی آبادان واقعا اول من این نکته رو بگم که ادامهشو انگلیسی‌ها ساختن اکثر مناطق آبادان رو به خاطر پالایشگاه زمان قدیم بعد از اون دستور حالا مصدق که رفتن بیرون از حالا من زیاد داخل هیستوری نمیرم ولی خیلی از بافت قدیمی شهر رو انگلیسی‌ها ساختن و کلمات انگلیسی خیلی استفاده میشه خیلی جالبه که بدونید ما به اون در چاه بزرگ هنوز میگیم منهول یعنی توی آبادان منهول رو همه میشناسن یا در اصلی پالایشگاه رو هنوز میگن مین گیت
بعد مثل اینا که تو سوشال میدیا میگن چرا جوگیر شدی انگلیسی حرف میزنی نمیگن با آبادانی شما چرا جوگیر شدی
همه میدونن راجع به چی صحبت خیلی خیلی
دیدی که بعضیا میگن چرا جوگیر شدی انگلیسی حرف میزنی خب اون تو آبادان انگلیسی اون اسم انگلیسی بوده از اول همین جوری همه اومده
نسل نسل انگلیسیشون هم خوبه اونجا انگار اصلا به نسبت بقیه جای ایران
حالا کامنتی روی اون نمیذارم ولی باورتون نمیشه میگم حتی شوینده رو هنوز میگن تاید با اینکه یک برند شوینده است ولی میگن تاید مثلا تایدو بده یا فلان
اونو فکر کنم ما همه جا میگفت
همه میگن یا کلینکس
نه ما میگفتیم ریکا
ریکا
الان من تو خونه نمیدونم چرا میگم ریکا رو بده
ریکا
چرا خب اینو
اصلا میگم خیلی جالبه در مثلا پالایشگاه خیلی منطقه بزرگی از آبادان رو تشکیل میده در ساید پالایشگاه هنوز میگن در کناریو میگن ساید دو خیلی جالبه حالا میخوام اینو بگم که این بافت انگلیسی به خاطر اون کافه ها و اون صحبت ها هم همیشه راجع به فوتبال بوده و هنوزم که هنوز میریم اکثر شبا بازی ها رو میذارن نمیدونم شنیدید آبادان برزیلته این
بله.
اصطلاح واقعا هر جا میرید زرده یعنی توی کافه ها برای بازی های نفت که اصلا یه چیز عجیبه و این شوق این شهر به فوتبال و این اسم این تیم و خدمتی که داره یکی از اولین تیم های لیگ برتر ایرانه یه جورای پوش کرد این قضیه
حالا بیایم برگردیم تو بعد تو رفتی تو فوتبال
آره شروع کردی
فوتبال بازی کردی کجا رفتی ببین
ولی خوبه بگه چه تیمایی بودی
آره چه تیمایی رفتی کجا بودی
خیلی حالا از 7 سالگی که شروع کردم ادامه داشت این قضیه تا 14 سالگی حالا آناناف بود به خاطر قد کوتاهی که من داشتم یه تایمی نمیتونستم واقعا توی 10 سالگی خیلی سخت بود بازی کردن و آناناف بودم بعد از 14 سالگی بازی میکردیم از 10 سالگی دیگه شروع میشی به حرفه‌ای شدن و حالا بحث خواب و غذا و پی شدن و قضیه که حالا پی میشید یا حالت موتیویشنی داره احساس میکنی واقعا دیگه این قضیه داره به شغل تبدیل میشه از جایی که پی میشید و اتفاق خیلی جالب بود همیشه این جمله فوتبال تو بازی کن دستم بخون و من نمیفهمیدم واقعا نمیفهمیدم یعنی چی خیلی هم آفندد میشدم فامیل و خانواده همیشه میگفتن
این جمله درس تو بخون رو نمیفهمم فوتبال تو بازی کن اصلا هیچی اینکه برو درس بخون برو دانشگاه حالا anyway
میخوام همینو بگم فوتبال تو بازی کن درست هم یا اصلا درس تو بخون فوتبال این یه شغله شما داری پی میشی تایم خوابت فرق میکنه
نالج خودشو داره
ببین
تمرین خودشو
من
داره
فکر من بپرسید من فکر میکنم از 10 سالگی تا حدود 19 سالگی تولد خیلی حالا از دست دادم به خاطر که بعد از ساعت 10 شب بود و اینو به جرئت میگم توی تمام مهمونی خانوادگی هم معلومه توی عکسان نیستم خیلی از عید نوروزا رو از دست دادم با اینکه تولد من فروردینه به خاطر تمرینا و این قضیه یه جوری میاد توی خونت این قضیه فوتبال و همین جوری هی خیلی جدی و جدیتر میشه که من از 14 سالگی به خاطر حالا شرایط کانکشن هایی که نداشتم و شرایط کاری ایران نتونستم سنت نفت بازی کنم و شهر مختلف رفتم زبان اصفهان رفتم یه مدت تمرین میکردم و خب خیلی دور بود و 14 سالگی خیلی سخت بود که عجیب بود، دنیا عجیبی بود که بیرون از
سنت نفت رفتی زباهن، بعد رفتی تهران.
رفتم زباهن یک ما نتونستم بمونم و واقعا هومسیک شدم، واقعا نمیتونستم. ما
همیشه خیلی سنت کم، 14 سالگی بچه‌ست قشنگ،
واقعا بچه‌ست. من آره. سیبیل میذاشتم و خیلی عکسای فانی هم هست، ولی واقعا بچه‌ست، یعنی دنیا خیلی ترسناک به نظر میرسید.
بعدش خب... کجا رفتی بعد از زباهن؟
بعد از زباهن رفتم با یک از دوستای صمیمیم که قبل از من کاپیتان تیم ما بود، سروش، رفتیم تبریز و گستش فولاد تبریز بازی کردم به مدون یک سال و حالا بازی کردیم بازی دوستانه و اینا، دوباره به سنت نفت برخورد کردیم و حالا مربی خیلی مربی معروفیه ابراهیم تمامی رو فکر کنم همه میشناسید، مربی پایه های نفت بود، دوباره از من خواست برگردم آبادان و از 15 تا 19 سالگی دوباره سنت نفت بازی کردم، رده جوانان و جوانان و بزرگسالان. بعد آره این فوتبال اومد توی جون من و دلیل مهاجرت هم این بود، یعنی من میخواستم مهاجرت کنم چون فکر میکردم و از مربی ها میشنیدم خیلی ها به پدرم میگفتن که اینجا کافی نیست واسد و باید دیده بشه.
حالا مسئله این که تو کانادا رو یک مدل متفاوتی اومدی با توجه به اسکالرشیپ
و طولانی بود،
آره. اون اسکالرشیپ فوتبال و اینا که من تا حالا نشیده بود، یعنی همیشه چون یه چیزی در درون نمیگم جامعه ایرانی شاید خیلی ها هست، اینه که دنبال لقمه جویده شده راحتیم. یعنی بریم استودنتی اونجا بشینیم یه درسی میخونیم و پی آر
رو استودنتی هم راحت نیست
یا ورک پرمیت یا فلان
کامنه آدمای آره. بیشتری استودنت هستن میان کانادا آره. و حالا زندگی شکل میدن، ولی اینکه از طریق یه اسکیل مثل فوتبال تو رو
من فکر کنم اصلا نمیشه،
نمیشه اصلا وجود نداره اگر
اولش نمیشه یعنی منم استودنت اومدم، شما با این باور میای که امکان داره این استودنتی به اسکالرشیپ تبدیل نشه چون باید تو رو حضورا ببینن، مهم نیست چه بک‌گراندی داری.
جنگیدی براش؟
جنگ واقعا مثال خیلی، حالا من نمیخوام خیلی بزرگ کنم این داستانو، ولی واقعا جنگ یکی از کوچکترین اتفاقاتی بود که افتاد. جنگ فقط واسه اون نبود، یه جنگ ذهنیه دیگه. ببین شما با این ذهنیت میای که اگه نشه من پلن بی ندارم، من انقدر باجت هم انقدر پول دادم و برای موندن و پی آر شدن حالا توی این کشور موندن باید اینجا اسکالرشیپ بگیرم و درسم تموم بشه. من لند کردم تورنتو و فکر میکنم اون تایم دومین ایرانی بودم که اونجا اسکالرشیپ داشت کلن توی 5 سال اخیرشون، چون تیمشون 5 سال بود فکر کنم سنکا کالج که من میرفتم، یه گزینه ای دادم به نام اسکالرشیپ، شما عملا فوتبال بازی میکنید درس هم میخونید، همون جمله‌ای که خانواده میگفتن در کنارش در کنار فوتبال درس هم میخونید.
خانواده ما کجا رو دیدن؟
ولی این قضیه به اونجا خط نمیشه،
ولی دیگه شهریه برای درس خوندن نمیدی، شهریهاشون هم خیلی گرونه،
خیلی چیز عجیبیه. شهری 20,000 تا سالیانه، ولی شما اگر توی 11 تا توی تیم اصلی باشید هیچ شهریه‌ای نمیدید، اگر توی 18 تا یعنی به عنوان ذخیره باشید نصف شهریه رو میدید و همینجوری کم میشه. یعنی من صدم رو باید میذاشتم که 11 تا، یعنی بازی کردن مستاق نبود، زندگی اینجا باید تو اون 11 تا میبودم که بتونم شهریه دانشگاه کامل ویف کنم و هیچ پولی ندم و این اتفاق افتاد. ببین. خیلی اتفاق آره. قشنگی هم
فوتبال
بود.
بخش قشنگ با ماجرا بود و
قشنگ‌ترین بحث ما
بود. قبل اینکه بریم جلو یادم یه بار با هم صحبت می‌کردیم، گفتی که یه قراردادی با یه تیمی تو ایران امضا کرده بودی و هیچ راه برگشتی نداشتی، یعنی اینکه حالا به قول خود اگه این اسکولارشیپ رو از دست می‌دادی شهریه هم که سنگین بوده پرداختش تقریبا غیر ممکن بوده، برگشت به ایران هم یه آپشن بود هیچ وقت اگه نه. این اتفاق نمی افتاد، یعنی اگه تو میرفتی تو ذخیره و با یه پورشنی از شهریه رو میدادی دیگه
من اصلا نمیتونستم برگردم. حالا یه سری چیز هست، چیز سیاسی نیست ولی نمیتونستم، حالا توضیح دادنش خیلی منطقی نیست فکر کنم الان، ولی نمیتونستم برگردم.
ولی قابل حدس چرا نمیتونستی دیگه، آدم 20 ساله مرد
تو دیتیل نمیرم. آره. ممنونم اگه شما هم نه ممنون. ولی نمیتونه، هیچ آپشنی نبود، یعنی من از اونجا
ذهنم ولی رو اون دیتیل گیر کرده میخوام بعدش میپرسم.
دنیای عجیبیه، من هیچ وقت شاید باور از بچگی جدن و به پلن بی اعتقادی نداشتم. من احساس میکردم اگه پلن بی داری یعنی صد تو واسه ای نمیذاری، چون بک آف مایند همیشه اینجوریه که خب 20% چانس هست که اگه نشودم برمیگردم پلن بی. من پلن بی رو اعتقاد نداشتم و اوکی بودم با این داستان که راه دیگه‌ای به جز رو به جلو نیست، پولای پویسه خرابه اوکی. پس رو به جلو. حالا دیگه فوکس 100 رو به جلو بود. ولی آره این اتفاق افتاد و شما من رفتم توی این تیم و قشنگترین داستان ماجرا اینجا تموم شد و که توی ورسیتی تیم یا تیم اصلی دانشگاه رو بهش میگن ورسیتی که شما واسه مسابقات میرید، یک جوف دارن، انتخاب میشید، میرید بزرگسالان. من بازی میکردم که متاسفانه حالا بعد برمیگردیم بهتون میگم دلیلش چی بود، مثل همه فوتبالیست‌های دیگه ربات صلیبی پای من پاره شد توی یکی از بازی‌های قبل از فصل و نمیدونم تا حالا دیدید کسی ربات صلیبی پاره کنه یا نه. شما انقدر درد زیاده که گریه میکنید، درد فیزیکی رو من حالا مثال میزنم و کاملا صدای پارش یکی از قوی ترین رشته های بدنه، مثل حالت پاشنه آشیله، یکی از قوی ترین ربات های بدن ربات صلیبیه و وقتی پاره میشه صداشو توی مغزتون شما میشه. این خودش تراما، یعنی تراما ایجاد میکنه.
همین الان یکم دردم گرفت.
من خیلی طول میکشه بتونی اصلا به حدی برسی که بتونی راجعش صحبت کنی، ولی بزرگترین داستان درد این ماجرا این نبود. این اصلا درد من باورتون، من هیچ درد فیزیکی
چند سالت بود؟
من 19. هیچ درد فیزیکی
19 اینجا این اتفاق برات افتاد؟ 19 در کانادا بود.
بله. و هیچ درد فیزیکی من نداشتم.
خانواده؟
خانواده هیچ کس. من مهاجرت کردم. هیچ کس درد فیزیکی رو من باورت، من هیچی حس نکردم. من بزرگترین، من 3 ثانیه فکر میکنم کل دوران ورزشی گذشته حال و آیندم رو دیدم توی اون 3 ثانیه و حالا خیلی به احساسی میشه، ولی بزرگترین دردش واقعا من شکستن قلبم و صداشو شنیدم و این درد خیلی بدتر بود تا درد. من احساس نکردم درد فیزیکی رو و این شد که این داستان شروع شد. حالا خیلی طول کشید برسم به سوال شما، ولی از اینجا بود که ترنینگ پوینت حالا فایننس کم کم داشت استاد.
کسایی که مهاجرت کردن خودشون میدونن سخته، تنها که باشی سخت‌تره، بچه تر که باشی خیلی سخت‌تره و بعد یه اتفاق این شکلی که فکر کنی همه چی خراب شد، رویاهام همه از بین رفت، حالا باید چی کار کنم.
شاید باورتون، شما باور نمی‌کردم خراب شده. شما اینقدر به یه چیزی اتچ میشی ات سام پوینت. حالا بعضی وقتا توی زندگی خیلی آدما به یک شخصه، به یک انسانه علاقه پیدا میکنی، یا به شغل یا به یک کار، اینقدر به اون شخص وابسته میشی که باور نمیکنی. مثل همون قضیه از دست دور از جونتون، از دست دادن یک نفر دیدید حالا خیلی اتفاق میفته زمانی که یک پرنت بچه‌شون از دست بدن، تا سالها باور نمیکنن اون اتفاق افتاده و همینجوری زندگی میکنن.
حالا یه سوال، این اتفاق پزشکی که افتاد، پاره شدن ربات
صلیبی
بله
ACL استدان همه،
این یه چیز تمپرری یا درمان پیدا میکنه؟ یعنی مثلا 6 ماه باشی بعد خوب میشی دوباره میتونی برگردی دیگه؟ یعنی نمیتونی فوتبال بازی کنی هیچ وقت؟
چرا، عمل نیاز داره، ولی من باور نمیکردم و من دوباره برگشتم بازی کنم. مشکل حالا کله شقی به اصطلاح مامانم همیشه میگه، من برگشتم دوباره بازی کنم چون نمیخواستم اون از من اسکالرشیپم از دست میدادم، راه دیگه ای نبود برای زندگی. من دوباره برگشتم و کسی نگفتم، همه گفتن عواملش رو داری، باید MRI بدی، همون جوری که میدونی توی کانادا MRI گرفتن 4-5 ماه زمان میبره. من گفتم
تمام کریرو باید ببوسی بذاری کنار، به MRI
دانشگاه وای نمیسته تا تو خوب شی
که کلا تو به MRI در کانادا برسی، یعنی هر جا هستی باید ببوسی بذاری کنار اون کریرو. 6 ماه حداقل باید تو نوبت،
تو نوبت فقط برای MRI تو تشخیص بدن این چیه. و من گفتم اوکی، من دارم بازی میکنم، راه میرم و باورتون نمیشه، این باوره، این مایندست جوری بود که من بازی کردم. من دوباره بازی کردم و اواخر بازی بعد دوباره این اتفاق افتاد. این سری دو تا از مینیسکام هم پاره شد به خاطری که فشار روی اون ACL باید می بود و اون ACL پاره شده بود، حالا توی دیتیل نمیرم، و این فشار منتقل شد به مینیسکس و اونا هم پاره شدن. به جای رسید که دیگه پوینتی نبود و دانشگاه کاملا نامه داده بودن که شما از ترم بعدی الیجیبل نیستی برای اسکالرشیپ به خاطر که نمیتونید، ما این ترم کامپلیمنتلی یا همون به خاطر تایمی که گذاشتید فری حساب میکنیم، ولی از ترم بعد باید واسه پیمنت اقدام کنید و شروع کنید سر کلاس برید. و اینجا بود که دکتر تیم به من گفت من 2 سال طول میکشه شما توی ویتینگ لیست وایسی و من آشنا دارم ونکوور، من تورنتو بودم، 4 ماه شما میتونی MRI انجام بدی و همون موقع هم عمل کنی. و من گفتم خب پس موو میکنم ونکوور، اینو سریعا درست کنم، از این 4 ماه استفاده کنم و برگردم. باز اومدم ونکوور، کووید شد و من عمل کردم توی کووید تایم و دوره ریکاوری ACL 6 7 ماه حدوداً که توی کانادا یک ساله به خاطر کانزرواتیو بودن کانادایی ها، و این داستان رسید به پوینتی که دیگه راه برگشتی نبود چون اصلا خوب نمیشد و حالا فیزیوتراپی اینا. توی این مدتی که من داشتم ریکاور میشدم چون کاری نداشتم خیلی علاقمند شده بودم به خوندن راجع به فایننس، خیلی علاقمند شده بودم. تایمی بود که همه استاک مارکت بودن و همه ترید میکردن و
آره
بیت کوین تازه اومده بود بالا،
نه که نبود ولی اون دوره کووید دیگه همه داشتن ترید میکردن
چون همه چیز داشت میرفت بالا دیگه. از فایزش حالا من دیتیل فایننس نمیدم ولی خیلی علاقه من
دیسکلوجرش میذاریم نگرد
حتما بذاریم لطفا. و
شروع کردی مطالعه کردی راجع به دنیای فایننس،
مطالعه به شدت، و از این کلاس های دانشگاه های فایننس آنلاین من ثبت نام کردم و لایسنس اینوستمنت رو گرفتم.
رفتیتون دور. ببین من تو دنیا مسئله میدونی چیه؟ یه جایی الان توی این بحث گم شده که من میخوام، یعنی خودم به شخصه دوست دارم اونو بیشتر بشنوم. اصلا علاقه به شنیدن مسائل فوتبالی ندارم چون به فوتبال علاقه ندارم. اصلا هم نمیخوام بعدش رو بدونم چون بعدش موفق شدی به هر حال، الان یک وزنه‌ای برای خودت توی فایننس تو که من میدونم تو شهری که ما هستیم. مسئله اصلی من این اون بین این دوتاست. اولا که تو چی کار میکردی به عنوان یه آدم 21 دو ساله تنها، چجوری داشتی زندگی چجوری پیش میرفت؟ چون تا جایی که من میدونم از ایران تو پولی نمیگرفتی. یکی این که تو چی کار میکردی اینجا، چون یه این حرفایی که میزنی برای خیلی گل و بلبله. من تورنتو بودم، دکتر تیم اومد در گوشم
خیلی گل و بلبله،
آره برو ونکوور، ونکوور اونجا اصلا اینجوری نیست. اینجا واقعیت تو داشتی چی کار میکردی اگه دوست داری شیر کنی؟
آره.
و اینکه اون بازه زمانی که تو اون رویا و دریمی که از دید من جاج محترمانه بخوام بکنم، جاج برای ذهن سالمه، جاج محترمانه بخوام بکنم، اینه که تو اصلا اشتباه به نظرم کشور اشتباه اومدی برای فوتبال، چون اصلا اینجا فوتبال معنی نمیده. حالا دلایلش حتما داری و من نمیدونم و نمیخوامم بدونم، ولی آدمی که دوست داره مسی بشه، مسی رونالدو بورسن، تو ایران رفته بهترین خودش رو گذاشته، صنعت نفت بازی کرده، زباهن بازی کرده، برگشته صنعت نفت بازی کرده، قرارداد بسته، پول گرفته، فیلمش رو دیدم، ویدیوش رو دیدم، همه اویدنسش موجوده، زده بیرون که آقا من برم بترکونم، و اومدی بیرون نترکوندی، و وقتی نترکوندی اونجا خورد شدی. من بیشتر میخوام راجب اون خورد شدنه صحبت کنم، چون موفقیته که خب موفق شدی دیگه، دستم زدیم برات، برای هر کی که موفق میشه موفق شده اونو میتونیم بیه بازی زمانی بیام شیر کنیم. اون که قبلا چی شدی هم که گفتی چی بودی و فوتبال عشقت بوده، اون بازی زمانی که نابود شدی به عنوان بچه هستی 21 دو ساله، آره. که نمیشه گفت آدم بزرگ
19 20
20 ساله 21 ساله تنها که خانواده ایم نداره، خانواده‌اش هم 10000 کیلومتر اونورتره، پولم نداره، اسم ونکوور و تورنتو قشنگه ولی تو بطنش که بری میبینی خیلی هم میتونه زشت باشه،
خیلی زشت.
اونو بگو چی شد.
خیلی سوال قشنگی پرسیدی. اون اصطلاحی که دنبالشی بهش میگن فکر میکنم تو دنیای امروزی برین دمیج اتفاقیه که معمولا توی اکسیدنت میفته و وقتی که تصادف میکنید احتمال همون ضربه مغزیه، ولی مغز باورتون مغز میتونه اینو اتفاقا چند وقت پیش توی یکی از این ریسرچ ها خوندم، NIH هم National Institution of Health اینو شیر کرده بود راجع به این موضوع، که شما میتونید برین دمیج بشید توسط خود مغزتون، یعنی مغز میتونه خودشو دمیج کنه بابت اتفاقاتی که توی مغز میفته، و اون بازه که دنبالش میگردی برین دمیج بود که اتفاق افتاده بود، کاملا شکستنه. و این برین دمیج اتفاقی که میفته اینه که به سه قسمت مغز فشار میاره و اونا رو نابود میکنه. اون سه قسمت مغز کار اصلیشون پرداز، یعنی به مموری رو ریکاور میکنن، راجع مموریه، یکی دیگرشون راجع فیره، یعنی سنسورایی هستن که ترس رو دیتکت میکنن، و سوروایوال مود رو فعال میکنن. این سه تا دمیج میشن شما زمانی که صد تو یه جا میزید، یعنی ترامای دیگه، یه نوع PTSDه و این PTSD باعث میشه که شما برین دمیج رو بگیرید.
فیر بود و
فیر سوروایوال مود و اون قسمتی که پردازنده مموری های مغزه
دیگه، یعنی همه چی نابود میکنه دیگه، یعنی اون اگه به این حالت برسه تو دیگه تو نیستی.
یه جورایی اتفاقی که توی مغز میفته، حالا من ربطش میدم بعدن به خودم، اتفاقی که توی مغز میفته اینه که شما اصلا پروسس نمیتونی کنی تفاوت فیر و خوشحالی رو، چون مغز فقط دیتک، فقط فیر رو دیتک. این PTSD یعنی پست تروما دیگه. و این اتفاق باعث میشه که به یک پوینتی برسی که یک تصمیمی بگیری. شما ایدر یا همینه که هست، زندگی همینه و من باختم و میتونی با همون باخت ادامه بدی، یا اینکه اکچولی یک توی همون ریسرچ میگن اینا که شما به گروث میرسی، یعنی شما در واقع از اون اتفاق رشد میکنی. خیلی جالبه. به خاطر حیفه، یعنی اون پتانسیالی که داری واقعا اون صدی که داری میذاری، حالا حداقل من فکر میکردم صده و بعد فهمیدم ده هم نیست، حیف میشه، حروم میشه و از یه پوینتی شما باید صدتو بذاری و ببینی باید به کجا برسی. اما اتفاقی که افتاد اینه که من نمیتونستم فکر کنم.
بعضی شرایط ها یه شکلی هست که دیگه اصلا چاره‌ای به جز موفقیت نداری، یعنی برای ادامه وجودت با موفق شی. و من فکر میکنم که این اتفاقی افتاد.
شرایط جنگی اگه مثلا نگاه میکنی بهش، موقعی کسایی که تو جنگن، مثلا داستان همین نازیسم رو که من خیلی میبینم و اون جنگ و اتک به برلین که اتفاق میفته، مغز تو، حالا اون مغز اونجا میشه فرمانده ها و کلن حکومتی که داشتن، اینه که یا من میمیرم یا میبرم، یعنی دو حالت خارج نیست. یعنی تو وقتی میرسی به جایی که وسط برلینی و رو سرتن، میگه من میگه کار دیگه میتونم بکنم، یا باید ببرم. حالا من الان دارم از اون طرفداری نمی کنم، دارم میگم مغز چی میگه به خودش. و این خیلی جالب اتفاقا چیزی که میگی، یعنی اینکه چاره ای نداری، واقعا چاره ای نداره طرف.
آره. به یه پوینتی میرسی، من میگم دیگه، حالا من نمیخوام زیاد راجع، ولی داستانی که میشه، حالا این اتفاق میفته و من همونجوری که گفتم از پلن بی متنفرم. وقتی پلن بی هم نداری، این قضیه تریپل میشه دیگه، ضرب در ان تا میشه.
حالا من یه سوالی دارم، تو اگه تو ونکوور نبودی، حالا البته نگفتی چی کار میکردی، یا اینو باید برگردی و بگی اگه دوست داری، ولی به نظرت فکر نمیکنی که مغز خودشو برمیگردونه؟ نه، من خیلی نمیتونم درک کنم، چون فکر میکنم تو باستابی از جامعه هستی که توش داری زندگی میکنی، متوجه؟ یعنی من اگر در لوکیشن ایکس در زمان وای نباشم، نمیتونم یه خروجی زد رو بدم.
اوکی.
من باید یه لوکیشن خاص، یه زمان خاص، یه ریزالت خاص رو میساز. به نظر تو لاک نداشتی که ونکوور بودی، توی جایی که کار میکردی، تو اتفاقات دست به دست هم ندادن، یا اینکه نه تو خواستی که اون اتفاقات بیان سمت؟ کلیشه‌ای میشه یکم؟
نه کلیشه میشه. من اتفاقا این جمله ای که میخوام بگم کلیشه است، من اصلا لاک اعتقادی ندارم. داستان ماشینا قرمز شنیدین؟ داستان یه مثال ماشین قرمز رو.
ماشین قرمز نه.
اینجوریه که من اگه از شما بپرسم از صبح که اومدید اینجا چند تا ماشین قرمز دیدی، جوابتون چیه؟
نمیدونم.
اگه من بگم فردا صبح که پا میشید، بابت هر ماشین قرمزی که میبینید، من $100 به شما میدم. به نظرتون تا بیاد اینجا میدونید چند تا ماشین قرمز؟
حتما.
چرا؟ چون مغز دنبال ماشین قرمز میگرده. لاک هم همینه. شما اگر دنبال این قضیه باشید، یعنی اصطلاحا بهش میگن مانیفستیشن دیگه، یعنی شما مانیفست میکنین اون چیزی که میخواید. من خیلی تحقیق کردم راجع به این موضوع توی همون دوره برین دمیج، این اتفاق میفته. شما این همین ماشین قرمز میگردید دنبال چیزی که میخواید و واقعا میبینید، چون وجود داره، فقط ما نگاه نمیکنیم. یعنی اینجوری نیست که جذبش کنی، هستش، باید ببینیش. و به اون پوینت میرسی. خیلی جالب بود وقتی من فهمیدم این داستانو.
آره، بابک داشتم یه چیزی نگاه میکردیم راجع به وجود داشتن و وجود نداشتن و خیلی جالب بود. اون آدمی که داشت صحبت می‌کرد، حالا یادم نمیاد کی بود، بعدش میگفتش که امور وجود ندارن تا موقعی که در ذهن شما ایجاد میشن. یعنی همین لاکی که الان تو میگی یا هر چیز دیگه‌ای که ما مانیفست میکنیم، در ذهنمون ایجادش میکنیم، در همون لحظه به وجود میاد، اگزیستنس داره.
بله.
و خیلی عجیبه دیگه، دقیقاً واسه لاک هم همین اتفاق میفته. یعنی تو لاک رو هم خودت خلق میکنی وقتی که بهش آگاه میشی، مثل ماشین قرمز که اگه ببینیش $100 میتونی به دست بیاری. خیلی جالب. حالا من ازت یه سوالی دارم. یه چیزی هست که ما خیلی شنیدیم، میگن اون چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه. ریسنتلی یه چیزی که مود شده برخلاف این آرگیو میکنن، میگن چیزی که تو رو نکشه ضعیف ترت میکنه، یعنی شکست بعد شکست از لحاظ کانفیدنس، از لحاظ مموری سلهای بدن تو و غیره باعث میشه این مسیر رو رو به پایین و پایین و پایین تر بری. برعکسش هم هست که خیلی معروفه، وقتی که شکست میخوری یه دری میشه برای موفقیت. من فکر کنم برای تو دومی بود، ولی راجع به این چی فکر میکنم؟
من مخالفم، اصلا هیچ وقت دومی نبوده. اینو قبول دارید که مفاهیم زاده شرایطن؟ من اینو خواهرم همیشه به من میگه، همیشه مفاهیم زاده شرایطن. یعنی چی؟ یعنی ما این تعریفایی که داریم به خاطر شرایطیه که داریم. واسه همین واسه یه نفر اون دره، واسه یه نفر دیگه ضعف. و امارای بگیرید میبینید مغز واقعا به مشکل خورد. این قضیه بزرگترین من خیلی نمیدونم، حالا من خیلی دیوید گاگینز رو علاقه دارم بهش، نمیدونم میشناسید یا نه.
بله.
دیوید گاگینز یک کسیه که واقعا تونست، یکی از محدود آدمایی که تونست مغز رو هک کنه. و من از اونجا من خیلی گوش میدادم اون تایمی که حالا برین دمیج رو داشتم. راجع به برین دمیج میخوام باهاتون صحبت کنم، چون فکر میکنم این تاپیکی دنبالشید. همه راجع به موفقیت میدونیم و من واقعا نمیتونم راجع به کار الانم صحبت کنم به خاطر رگولیشنایی که وجود داره و دنیای فایننس، ولی تنها چیزی که میتونم بگم آره موفق میشه گفت هستیم. حالا توی ذهن خودم موفقیت تعریفش فرق داره، ولی اصلا نمیتونم راجع به دنیایی که توش هم صحبت کنم، ولی راجع به فایننس.
آره نه کانادا اینجوریه، تو به عنوان پزشک نمیتونی بیای بگی من پزشکم این کارو میتونی بگی. من همین اندرو هیوبرمن چند میلیون فالوور تو دنیا، بهترین بزرگترین پادکست دنیا رو بعد جورگان فکر میکنم اندرو هیوبرمن داره، ولی خودش میگه که من این پادکست رو دارم، عملا میگه دارم برای تدریس و اینا نیست، تجربیات شخصی و مطالعات خودم رو دارم میگم. اون داستان رو بیای بیمارستان، اینجا نیا سراغ. ولی چیزی که غزل میگه خیلی جالبه. من توی پادکست دیگه با یکی از دوستامون علی هم داشتیم صحبت راجب هم شکست میکردیم، یک تیکه‌ای راجبش حرف زدیم. ببین مسئله اینه که الان راست میگه، شکست داره تبدیل میشه به کلاس. من الان تو تون تو هم اینو ببخشید که اینجوری میگم، ولی گرفتم که داری تو الان به موفقیت رسیدی، یعنی الان جایی هستی که میتونی بگی من موفقم،
سیف زونه.
آره
موفقیت
یکم بالاتر شاید با توجه به چیزی که از تو من میشناسم، خونه، زندگی، خانواده و چیزی که الان داری تو ونکوور، میشه گفت از کندی خودتو. این جامپیه که من اسمش رو موفقیت حالا، ولی اون شکسته رو داری یه جوری فخریش میکنی. فخری اسم قشنگی نیست،
فخری اسم یعنی فخر. از آشناهای دورمونه، من عذرخواهی میکنم اگه میبینید اینو اصلا با شما هم.
ولی این داستانه هست. من یه برادری دارم، برادر بزرگم مجید، یه بار یه کتابی به من داد به نام مای لایف، زندگی نامه بیل کلینتون. اولین کتابی که تو زندگیم خوندم این بود. من تا قبل این، چون فکر میکنم اول دبیرستان بودم، بعدم از امریکا اومده بود ایران و با توجه به حالا شرایط و جای و محیطی که بودم اصلا کتاب نمی‌دونستم چی، فکر می‌کردم کتاب یعنی کتاب مشق و درس و مدرسه. این یه روز برادر من اومد من رو برد یه جایی توی یه پاساجی هست، تابلو زرد داره توی عقدسی، قبل سر عقدسی، پاساج نور، چی بهش میگفتن؟ دنیای نور.
آره
خیلی این چیزی تو ذهن. رفتیم اونجا، رفتیم میسی بخریم،
خودان نبوده تابلو
زرد. بعد می‌خواستیم بریم مهمونی، ولی اونجا رسیدیم داشتیم میاد مهمونی، گفت که خب حالا که داریم برای مهمونه داریم یه چیزی میخریم، یه چیزی داریم میگیریم، این کتابه رو بیا برای تو بگیرم. من بچه مثلا بچه بودم، واقعا نمیفهمید، اصلا سوشیال مدیا نبود، فضا مجازی نبود، موبایل نبود. سال اول دبیرستان من
چند سالت؟
25 سال. آره موبایل نبود. من سال دوم دبیرستان
فکر کنم بود،
نه سال دوم دبیرستان من تازه چیزی به سیم کارت با ثبت نام میکردیم اون موقع،
یادم،
یعنی ثبت نامی بود و رسید نوبتمون. حالا شاید ما دیر رسید دستمون، ولی کتاب مای لایف 1000 صفحه است. اسمش شاید مای لایف هم نباشه، ولی داستان زندگی نامه بیل کلینتون از زبان خودش. و من اولین باری بود که خیلی نمیدونم چرا هم اولین بار برادر من این کتاب 1000 تو تو کتاب 500 صفحه‌ای گذاشت جلوم، گفت بخون و به من تکنیک ریدینگ رو یاد داد. از امریکا اومده بود، آشنا بود با تکنولوژی روز و اینا، بعد میدونست چجوری باید یک کتاب 1000 صفحه‌ای رو بخونی واقعا بفهمی. و این مثلا تکنیکای جالبی که نباید کلمه کلمه بخونی، باید جمله جمله ببینی، نباید بخونی، باید جمله ها رو ببینی و مغز پردازش کنه که این داستان چی. حالا اینی بگی اول این کتاب برای من چی نوشت، کتاب هم نمیدونم کجاست، فکر کنم خونه است، نوشت که winning is a habit, unfortunately so is losing. و این دقیقا خلاف چیزی که مد شده تو جامعه ما، که از شکسته دارن فخر میفرن. یعنی ببین اون کسی که میتونه راجع به شکست حرف بزنه اون کسی که موفقه. استیو جابز میتونه بیاد بگه من شکست خوردم 6 تا فلان و اینا مثلا الان، ولی استیو جابز هم الان دارم راجع به شکست، ایلان ماسک هم دارم راجع به شکست هم حرف میزنم، یکم داره برداشتا یه جوری میده که آقا من مثلا حالا با توجه کاری که دارم منم نمیتونم خیلی راجعش حرف بزنم تو حوزه فاینانسیم، مثلا طرف میگه که من بانکراپ شدم. بانکراپ هم نشده ولی انگاری که کلاس داره، یا بانکراپتی هم داشتیم و 5-6 سال پیشو، در صورتی که این اصلا مود نیست. تو بدبختی، تو یه آدم بدبختی، اصلا تو نباید اینو فخر بفروشی. تو اگه رسیدی به درجه موفقیت میتونی شیر کنی که آقا برای موفقیت ایرادی نداره اگه شکست بخوری، ولی نباید این شکسته اینجوری نباشه که هر کی فوتبال بازی میکنه تو ایران بگه بزنیم بریم بیرون نهایتاً میشکنه ربات صلیبی پاره میکنه میریم میرسیم به جایی. نه اینجوری نیست، تو برای شکست نباید برنامه‌ریزی کنی. در اصل باید اگه از ایران هم میای بیرون برای فوتبال، آقایی که الان داری میخوای این کارو بکنی، باید بیای برای فوتبال.
نه
چی؟
یک کلمه، نه یا
نه، اگرم میای باید برای فوتباله بیای،
برای فوتباله نه.
حالا اون یه بحث فوتبالی با عادل ایشالله.
من فکر کنم دو تا چیز مختلفه. یکی این که اونی که میگن باید برید به سمت شکست و شکست رو به آغوش بکشید، برید جلو، از شکست نترسید تا به موفقیت برسید، یک موضوع دیگه است و اون هم مهمه. یعنی تو اکسپریانس شخصی من، از لانگ است که با شکست خوردن مشکل داشته باشی موفق هم نمیشی. تا موقعی که اوکی باشه، یعنی یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، بالاخره اون موفقیت رخ میده. داشتم صحبت میکردم خشایار، ببخشید وسط حرفت، تنیس بازی میکنه و میگفت آره من فکر میکنم که مثل هر ورزش دیگه ایه، یعنی واقعا تنیس رو هم که اول، هر کار دیگه ای رو که موسیقی هر چیزی میخوای شروع بکنی، اول باید اشتباه انجام بدی، اول باید اشتباه ضربه بزنی به توپ، پاس اشتباه بدی، سازو اشتباه دستت بگیری تا درست انجام بدی. اگه سازو اولش دستت بگیری و بخوای درست انجام بدی اصلا رخ نمیده. ولی اون هم که آدمایی که موفق میشن موفق تر میشن، آدمایی که پول دارن پولدار تر میشن، آدمایی که بی پولن بی پول تر، آن اون هم رخ میده همزمان. ولی دوتا کانسپت جداه که حالا نمیشه این دوتا رو با هم قاطی کرد، ولی جفتش میتونه موجه باشه. به نظرم از شکست نباید ترسید، اما عادت هم نباید بشه، یعنی از شکستن نباید خوشحال بشیم، درست باید باش اپروچ بکنیم.
من این حرف شما قبول دارم، ولی فکر میکنم من اینجوری حداقل یاد گرفتم از شکست باید ترسید. به نظر من خیلی جالبه. چرا؟ چون این ترس است که باعث میشه تو نخواهی. ببین مثل یه پریدنه، فرض کن از یه جایی باید، فکر کنم تو فیلم بتمن، نمیدونم بتمن رو دیدید یا نه.
نه.
خیلی قشنگ بازی میکنه
هیث لجر.
نه نه نه، فیلم بتمن، اون فیلم جوکر، فراموش کردم بازیگر مورد علاقه هم هست. خیلی جالبه. شما وقتی که از یه جایی بخوای، مثلا فرض کن میخوای بپری، اگه بترسی که اگه افتادی پاد میشکنه، جامپت بلندتره. چون باز برمیگردم ریفر میکنم به سوروایوال مود، چون برای سوروایو کردن زور شما زیاد میشه و این یک استادیه و نشون داده اینو. خیلی جالبه. من این داستانو برمیگردونم به برین دمیج، چون به برین دمیج لب داره این داستان. دیوید گاگینز رو داشتم میگفتم، نگاه میکردم، همیشه راجع به این موضوع صحبت میکرد که بزرگترین چیزی که ما داریم مغزمونه و بزرگترین چیزی که میتونیم کنترل کنیم مغزه. این داستانی که شما میگید شکست بخوری موفق میشه، شکست بخوری بهتر میشه، اگر کنترل مغزتو به دست نگیریم اون اتفاقی میفته که مغز میخواد. مغز دنبال آرامشه، راحتیه، و واسه همینه که شما وقتی بدنسازی میکنید، بدنسازا رو میبینید یا فوتبالیستا رو میبینید، بعد از دوران فوتبالشون یهو چاق میشن. چرا؟ مغز برای این که اون حجم از ماسل رو کم کنه و به غذای کمتری نیاز داشته باشه، ماسل رو میسوزونه، از دست میده، چون مغز دنبال سروایو کردنه. پس کنترل مغز رو اگه به دست نگیری اون اتفاقی میفته که شما میگید. کسایی که موفق شدن کسایی هستن که تونستن کنترل مغزشون رو به دست بگیرن.
خیلی
و این اتفاق واسه من افتاد. زمانی که این برین دمیج اتفاق میفته تمام اینا به هم میریزه. من پنیک اتک رو داشتم. یعنی شما میگیرید اینو، چون تریپل میشه، شما زانو تو باید عمل کنی، کار نمیتونی بکنی، خانواده رو نداری، کلی آدم منتظرتن تو ایران بخوری زمین و کلی آدم منتظرن بری بالا که خانواده، خواهر من که صد من، ساپورت صد منه، منتظرن و اونا نمیدونن چه خبره. پس این داستان باعث میشه من باز برمیگردم ریفر میکنم به این داستانی که اگر پلن بی نداشتم شاید این اتفاق نمیافتاد. چون پلن بی نداشتم تنها راه جلو رفتن بود و به یک پوینتی میرسی که میگی من باید کنترل این مغز رو به دست بگیرم. و اینجاست که همه میگن آره ما مثلا مدیتیشن میکنیم. خیلی جالبه، شنیدین میگن مدیتیشن؟ من اینو شنیدین؟
من مدیتیشن رو خیلی شنیدم، خیلی روش تحقیق کردم، خیلی هم تمرین کردم ولی نفهمیدم. شاید هم راه اشتباهی رفتم.
سورپرایز میشید اگه بگم مدیتیشن ممکنه ضرر داشته باشه واسه بدن.
جدی میگی؟
کاملا جدی و کاملا میگم اینا همه ریسرچ. حالا میتونیم لینک ها رو بذاریم.
ببین دو تا، این الان دومین جمله‌ای که گفتی من واقعا شوک شدم. یکی اینکه از شکست باید ترسید، چون من تا قبل از اینکه اینو بگی و استادی بیاری وسط و اینا، حالا من باید بیشتر خودم هم روش تحقیق کنم، بیشتر صحبت کنیم بعدن، فکر میکردم شاید نباید ترسی. یعنی الان قزالم که اینو گفت خودم هم بر این باور بودم که نباید باید پذیرفتش، ولی براش نباید، برای اون نباید جنگ. یعنی یه سری از آدم ها رو که میبینم باشون صحبت میکنم تو کامیونیتی مختلف، میبینم برای اون اصلا انگاری دارن تلاش میکنن. ولی اینکه تو میگی الان باید ترسید، یه پوینت. اینم که الان میگی مدیتیشن میتونه به ضررتون باشه، میتونه به ضررتون
است کاملا. قبل از اینکه اینو تمام کنم، واژه شجاعت یا بریوری رو تعریفش چیه؟ بگید.
نترسیدن.
نه، انجام دادن وقتی که میترسید. برید بخونید. زمانی که انجام بدید، زمانی که ترسیدی و یه کاری انجام بدی، یعنی شجاعی. اگه نمیترسی که شجاع نیستی. این کارو نمیترسی ازش. شجاعت یعنی مثل موتیویشنه. یعنی موتیویشن یعنی زمانی که آن موتیویتی پاشی و انجام بدی. این میشه موتیویت شده، موتیویشن. و شجاعت هم همینه. حالا برای همین میگم باید بترسی و انقدرم شجاع باشی که انجام بدی. میدونی چی میگم؟ ولی جالب اینجا سالا استادیان نشون میده PTSD وقتی داری مغز دستور شجاعت رو نمیده. مغز فقط دستور برمیگردیم و سوروایوال مود. مغز فقط به شما دستور پیام عصبی که میاد ترس و فرار کردن از اون سیچویشنه.
PTSD که میگی چیه داستانش؟
PTSD در واقع پست تروما استرس دیسوردره. یعنی اتفاقی که توی بدن میفته بعد از یک
تراما
بزرگ.
تراما معنی که نداره به فارسی.
تراما
دیگه
تراما نمیدونم شدم داشته باشه، ولی یه چیز خیلی بزرگ که در یه برهه‌ای از زندگی رخ میده
و تأثیرش روی مغز میمونه.
نه واژه لغتی که نداره که نگم چرا فارسیشو نگفتی.
حتماً داره. ولی این اتفاق خیلی طبیعیه بعد از PTSD و هیچ درمانی نداره. شاید باورتون نه، هیچ درمانی نداره. چیزایی که من تجربی یاد گرفتم و حالا خوندم، همین دیوید گاگینز این کارو کرده. اکچولی این کارو کرده. ترامای اون حالا به خاطر اسمایی بوده که صداش می‌زدن، وزن زیادی که داشته. ترامای هر کسی متفاوت. هر کسی هم میتونه PTSD از هر چیزی داشته باشه. شما میتونی دور از جونت از یک رابطه بیای بیرون یا طلاق بگیری، حتی یکی از دست بدی و PTSD بگیری. چون اتچ به اون داستان. انقدی اتچ، انقدی اینوستدی روی اون که وقتی از دستش میدی ترامای همون اتفاق توی بچگی عروسک تو بگیرن توی بچگی ترامای ممکنه.
سولوشن تو چی بوده برای مدیتیشن؟ داشتی مدیتیشن میگفتی که
میرسونمش به مدیتیشن. همه میگفتن سولوشن مدیتیشنه، ولی من تحقیق کردم و این اتفاق هم افتاد باسم. یکی دو هفته اول یا یک ماه اول مدیتیشن خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. مغز باز میشه، صداهای زیادی رو میشنوی، با خودت آشنایی بیشتری پیدا میکنی. ولی این داستان نشون داده توی تحقیقات که میتونه تو رو رها کنه از اتفاقات زندگی و پیشرفت دیگه نمیکنی. آرومش به آرامش میرسی. و من
در یک دنیای توهمی که بر خود ساختی که میخوای منیفست کنی، اونجا
منیفست و مدیتیشن اشتباه نگیرید. منیفست از دکی. منیفستیشن در واقع تو داری خودتو میذاری تو مسیر همون ماشینای قرمز. تو داری میخوای که از این به بعد ببینی، منیفست میکنی، صدتو میذاری، انرژی ها رو میفرستی که این مدیتیشن شما فقط میخوای کلیر مایند کنی. بعد توی اون کلیر مایند میرسی به یه پوینتی که میخوای روح از بدن جدا بشه دیگه، بره به جایی و آرامش رو به این روح از بدن جدا شدنه. ما روحو به ما دادن که یه کارایی بکنیم. وقتی جدا میشه، شما وقتی که ریلکس میشی جا میمونی از قطاره. یعنی هدف پیشرفت بوده، مدیتیت میکنی برگردی به پیشرفت، ولی اکثرا میمونن تو اون استیج و ضرر داره این داستان. کاملا ضرر داره و نشون داد آدما اصلا ادیکتد میشن به مدیتیشن و از ریلیشنشیپ، از بچه، از خانواده، از هدف جا میمونن.
یه توهمه دیگه. یعنی مواد مخدر هم توهم است که به تو حال خوب میده.
آفرین.
خب مدیتیشن هم همینه.
چه چیز قشنگی گفتی. میدونستی تا الان راجع حشاشین چیزی شنیدی؟
هشاشین یه دونه پادکست راجع به هشاشین بود، چند میلیون ویو خورده بود.
هشاشین گروهی هن که توی ایران سال 1100 به توسط آقای حسن صباح اومدن و کارشون هشاشین از کلمه هشیش میاد، کسایی که هشیش استفاده میکردن توی زبان عربی هشیش، و هشاشین کسایی که استفاده میکردن. این آقای حسن صباح میاد بنیانگذار گروه هشاشین، همون اساسینز یا همین بازی اساسینز که دیدید، حالا میگن اینو از روی اون ساختن. این هشاشین کاری که میکردن اینجوری که توی داستانا هست و من ریسرچای که ممکنه وجود داشته باشه من خوندم، از هشیش استفاده میکنن و با مدیتیشن این قدرت هشیش رو چند برابر میکنن، شما رو به خلاء میرسونن، از اون خلاء کنترل میشید و بهتون هدف میدن.
اگه در وایسه من پروسسینگ مغزم یهو سی پی یو چیز شو داغ کرد
با مدیتیشن اثر
مواد مخدر رو که هشیشه رو میکشن،
شما به خلاء میرسی و
میری توی توهم و ایلوژنی، اما اون ایلوژنه تو رو میبرن یه ایلوژن دیگه با مدیتیشن،
مسیر بهت به ایلوژنی که دارید مسیر میده.
یعنی هشیشو که کشیدی و رفتی تو اون ایلوژنه، بعد تو رو میذارن تو مدیتیشن و اون مدیتیشن
هم پوینتینه که این چیز بدیه.
وقتی میذارن شما رو تو مدیتیشنه، یا آقای حسن صبا این کارو کرد که خیلی کار قشنگی کرد، به خیلی‌ها کمک کرد، شما بی هدف میشی توی مدیتیشن. پوینت همینه دیگه، به آرامش برسی، هیچ چیزی رو تو تاثیر نذاره، تو هم رو چیزی تاثیر نذاری، کنترل چیزها رو به دست بگیری، ولی در واقع مغز کنترل تو رو به دست میگیره. و این آقا این کارو میکرد و به شما هدف میداد. حالا هدفی که بهت میدادن چون خلع تو مغزته، اون هدف میشد تنها چیزی که واسه صدتو میذاری. اینا با این کار اومدن این گروه ایجاد کردن 1100، یه سریال الیمینیت میکردن، یه سری اساسینز بودن دیگه، پول میگرفتن، پولیتیک آدمای پالیتیشنال حذف میکردن، ریچارد حذف میکردن، یه حالت رابین هودی داشت، خیلی هم آدم بزرگی بود. 154 سال هم حکومت کردن توی قلعه الموت قزوین، اگه شنیده باشه
الموت
خیلی حالا من نمیرم اونجا زیاد، ولی این آقا
قزوین نمیری
به اون دلیل نیست کلا. شاید حالا جالب اینجاست، مدیتیشن 1500 اختراع شد، سال 1500 بودا مدیتیشن آورد و اینا 1100 400 سال قبل مدیتیت میکردن. خیلی جالبه.
حالا من سوالم اینه، تو مدیتیشن تو رو نجات داد یا مدیتیشن تو رو نابود کرد؟
یکی بعدا از راههایی میتونه باشه واسه شروع، اما جواب نیست. من به این نتیجه رسیدم و الانم خیلی ریسرچ واسش اومده که شما با یه سری کارهای ساده میتونی اینو برگردونی، چون شما وقتی برین دمیج میشی هر چیزی تو رو احساس ترس بهتون میده، چون باختی. حالا از ترس ممکنه مثلا یه سری کارها انجام ندی. میرسیم به اون پوینت کنترل مغز رو در دست گرفتن. شما برای این که کنترل مغز رو از دست بگیری و از این برین دمیج بیای بیرون و برو به جلو بری، نیاز به خیلی تسکای ساده ای داری، شاید باور نشه. اولیش اینه که دایتتو درست کنی. کوچکترین اتفاقی که میفته، شما دایتتو که درست میکنی، یه سری گولای کوچیک که میذاری و اونا رو اچیف میکنی، کانفیدنس برمیگرده. ببین باز من یه مثال ساده میزنم، اگه من قرار باشه با تو بیام جیم 10 روز پای سر هم، 20 روز، 30 روز، هر روز به تو زنگ بزنم صبح بگم من نتونستم بیام، بعد 30 روز تو دیگه باور میکنی من میام جیم؟
نه.
کانفیدنس هم همینه. شما اگر به گولای که میذاری نرسی، هی کانفیدنست کمتر میشه و تو برای از بیرون اومدن از برین دمیج به کانفیدنس نیاز داری، به خود باوری نیاز داری. این کانفیدنس رو با تسکای کوچیک باید انجام بدی و ریسرچ اینو نشون داده. تسک کوچیک چیه؟ حالا شنیدید فکر کنم خیلی کلیشه‌ام، از تخت تو مرتب کن. کوچکترین تسکی که میتونی انجام بدی، صبح پا شدی تخت رو مرتب کن.
ببین من مشکلم میدونی با این بحثا چیه؟ یعنی یه حجم خیلی زیادی داده تو سوشال مدیا هست راجع به دایت، راجع به تخت تو مرتب کن، دیسیپلین، کانسیستنسی. من مشکلم اینه که انقدر زیاد شده و انقدر هر جا میری راجب این دارن حرف بزنن که از اون ورداره میفته و اتفاقا یعنی یه چیز معمولی میشه. ببین مثلا مثال میزنم، من هر روز تو اگه از در خونه بیای بیرون تو هوا، هی مثلا یه کلمه مثلا قاشق 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 قاشق، دیگه قاشق برای چیز مهمی نیست. خب انقدر هی داره. یعنی من با یکی از مشکلاتی که با سوشال مدیا دارم اینه که تکرار روی سری چیزهای خیلی مهم. ما داشتیم راجع به ADHD صحبت میکردیم، یکی از بحثامون بود که انقدر اینو یه چیزیو انقدر راجع بهش حرف زده میشه که ساده میشه، بعد مسخره میشه، بعد عادی میشه، بعد میتونه طرف بره خودکشی کنه به خاطر همین که اصلا جدی نگرفته این داد. این که تختتو مرتب کن یا دایت که این همه راجبش حرف میزنن خیلی چیز جدیه به نظر، حالا دایتو بیشتر. و من به نظرم دتس یعنی یه کلیشه خیلی احمقانه شده دیگه الان در حال حاضر.
اونی که شاهی میگه خیلی جالبه، اینی که داری به مغزت یاداوری میکنی که من میتونم با چیزای کوچیک. مغزم خیلی متوجه کانتنت نمیشه، اون حس این که من اچیف کردم و به دست دقیقا. میاره دوباره یادش میاد و برمیگرده روی حالت
هوشیاری، یعنی هوشیاری خواسته است.
باز برمیگردیم عقب دیگه، کنترل مغز دوباره.
اونی که شما میگین توی سوشال میدیا این اواخر موفقیت و مساوی کانسیستنسی گذاشتن، یعنی که تو اگه مثل یک ربات زندگی نکردی پس موفق نیستی، که اصلا از نظر من برای یک انسان غیر ممکنه. و حالا چه اتفاقی میفته؟ 50% 60% تو این معادله رعایت میکنی، 20% 30% 40% رعایت نمیکنی و بعد اصلا راه رو گم میکنی، به جای اینکه به اون گلی که داشتی، به اون موفقیت، به اون پلنی که برای خودت چیده بودی متمرکز باشی، روی این کانسیستنسی متمرکزی، اصلا گل گم میشه. در حالی که به نظر من آدما نمیتونن این ربات ها زندگی کنن. من هم با اون خیلی مشکل دارم که دارن میگن این مساوی اینه، در حالی که نیست. ما میتونیم با فیچرهای انسان بودنمون موفق باشیم بدون این چیزایی که الان تعریف شده به عنوان دفینیشن موفقیت.
ولی یه چیزا باید از دست داد دیگه. ببین مثلا همین، نه خیلی کاملا مرتبط بود، ولی مثلا میخوام بگم باید یه دوره ای رو بگذرونی. یعنی شما موفقیت، من نمیدونم ولی خیلی کلیشه است، ولی بازم برمیگرده به همین قضیه کنترل مغز دیگه. شما اگه مغزتو کنترل کنی و بدونی آقا من این هدف اینه، سوشال میدیا رو کار ندارم، هدف اینه که اسمال چیزای کوچیکو اچیف کنم دیگه. ببین اولین چیزی که شما از من از دست دادم اون تایم بدنم بود، لااقل ترین حالت استخون. شما اولین چیزیه که من نیاز داشتم اچیف کنم که کانفیدنسم برگرده بدنم بود. دایت ساده، کوچکترین چیز، آقا الان من میخوام شوگر بخورم، 30 تا پوشاپ هر روز بزنم هفته دیگه بخورم. 30 تا پوشاپو باید بزنی که بتونی اونو، این کانفیدنس رو میخوای برگردونی دیگه. حالا من فوکس نمیذارم روی اون، این برین دمیج یکی از چیزایی که میتونی بکنی. من باش اومدم بیرون، شاید بقیه نتونن. ورزش به شدت به من واقعا مودت رو عوض میکنه و این این چیز شده، پروف شده که شما مودت عوض میشه با این داستان. مدیتیشن مود شما رو لحظه ای عوض میکنه، ولی چون ورزش کانسیستنسی نیاز داره، یعنی تو اگه دو روز نری ورز بدنت کم میشه، دوباره کانفیدنست کم میشه، پس به تو اون کانسیستنسی رو میده، پس ورزش رو اد میکنی. خیلی چیزای ساده، تسکای ساده و زمان. باید صبور، خیلی باید صبور باشی، باید اجازه بدی زمان بگذره، چون این چیزی نیست که به سادگی از بین بره. من هنوز که هنوزه نگاه میکنم، یا حتی بعضی وقتا واقعا من صدای پامو هنوز میشنوم. ببین PTSD دیگه میشنوی، ولی باید کنار بیای باش دیگه. این کنار اومدن نیازمند اون زمان است، پس خیلی طبیعیه. نمیخوام از این موضوع زیاد دور بشم، ولی برین دمیج چیزیه که من فکر میکنم خیلی باید فوکس کنیم.
حالا ما با علی هم که صحبت میکردیم، ADHD رو داشتیم صحبت میکردیم، بهش میگن اختلال، ولی من نظرم اینه که واقعا یه موهبته که خدا میده که تو متفاوت باشی از آدمای اطرافت، از 90% بقیه که دارن با زندگی میکنن. اینکه توی مسیر زندگی هم یه اتفاقای این شکلی برای بعضی ها میفته و برای بعضی ها نمیفته. طرف تو کامفورت زندگیش زندگی میکنه، خیلی خطی، و خب حالا یه نتیجه رو هم میگیره. ولی این پیکایی که تو زندگی بعضیا اتفاق میفته و اونا رو از این کامفورتشون خارج میکنه، باعث میشه نتایج استثنایی بگیرن. این اصلا بد نیست، بازم میگم از من یه گیفته. الان دارن سعی میکنن که به تو بگن که از این کامفورت بیا بیرون، برو خودتو در معرض سافرینگ قرار بده که موفقیتو به دست بیاری. بازم خدا تو زندگی بعضیا آردی اونو تزریق کرده، یعنی هست که باعث میشه برن جلو و یه نتایج خارق العاده به دست بیارن.
نگاه‌های مختلف دیگه، این نگاه قشنگ. شما میتونی همینو به این نگاه کنی که من الان اینجوری ام، این سافر به من داده شده، چرا همیشه من؟ خیلی شاید این کلمات تو موتیویشن ها شنیده باشی، ولی اگه بتونی واقعا اینا رو جدی، این یک گوش دادن، یک شنیدن داریم، یکی گوش دادن داریم، اینا رو گوش بدی و مغز رو بذاری پروسس کنه. اینو اولین قدمش اینه، پروسس کنه و واقعا بری تو این قضیه. الان من میخوام باز برگردم آقا، من اگه الان اوکی ربات پای من پاره شده، تکلیف چیه؟ ایران هم نمیتونی برگردی، تا کی چیکار کنیم؟ توی اسلیپ میتونی باشی، دولت هم ماهی $800 بهت میده، بهترین چیزا. سگ دیدی که هیستینگ پور سگم دارن، آهنگشون هم میزنن، قهوهشون هم میخورن.
هستینگ رو دارید میگی؟ یعنی
شما اگه کاری نکنی باید بری هستینگ دیگه، شغلی نداری.
حالا یه سوال آخر دارم دیگه، از اتاق فرمانم دارم میگن که تایم
کنید.
واسه یه آدمی که این تجربه خاص رو داشتی و خیلی هم ارزشمنده، آینده رو چطوری میبینی برای خودت؟
خودت باید تشخیص بدی. واسه من خیلی خیلی سوال شخصیه، ولی
اگه دوست داریش.
آره آینده، خب اون چیزی که شما ازش میخوای و میسازیش. من آینده رو خیلی کلیشه است ولی واقعا روشن میبینم و صدمو میذارم واسه این که اون استپای کوچیکشو بردارم. من یه دونه گل بزرگ گذاشتم ولی استپای کوچیک، استپای بالا پایینی هن و منتظر چلنج. من بعد یه مدت ادیکتد پیدا میکنی چلنج رو دوست داری.
آره.
هی قوی تر میشی دیگه. ولی آره آینده
حالی. آینده روشن است. کی بود؟ در اون مسئله کدوم برند؟
ولی نجات دهنده مرده است دیگه. میگه دیگه فروغ فرخزاد میگه نجات دهنده مرده است. و شما نجات دهنده ای وجود نداره. این خیلی
خودتی در است. خودت
شما هیچ کس قرار نیست بیاد پاشه بیاد کانادا و ونکوور بگه آقا تکلیف چیه؟ پدر مادر خواهر همه منتظرن بری بالا. خودت یه پوینتی تو لایف، ترنینگ پوینتته که شما تصمیم میگیری.
آینده روشن است. در مسئله بانک بود. سایران نبود. من از
آینده روشن
برنامه سایران
بانک ملت
سایران چیزش در مسئلهش این بود. نه
نه درسته،
وای همه رو قاطی شکایتیه که فردا از دستمون سایران هست هنوز تو نوبنیاد بود یه تابلو بزرگ. انیوی خیلی ممنونم که اومدی.
خیلی ممنون،
دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم
عزیزی. تموم شد اینجا، اینجا به بعد میتونه کات بشه اگه خواستی. آینده
میدادی از پشت میدادی
فردا رو نمیگه اون که آینده دیدی
اسم بابا
مرسی ای زبده میکه
قرمز بود.